کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر، سال نو بر شما مبارک باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، سال نو میلادی بر شما و همه دوستان و عزیزان مبارک باشه. امیدواریم که سال خوبی در پیش داشته باشیم. یک وقفه حدوداً دو هفته‌ای افتاد در ادامه کتابخانی، دون کیشوت رو میخونیم. منتهی اجازه بدید من قبل از اینکه ادامه بدم خوندن رمان دون کیشوت رو در واقع تأیید و حمایت از اعتراض به جای مردم به امان آمده به جان آمده در سراسر ایران، یک نوشته کوتاهی هست، فراخوانی هست دوست فیلمسازمون رضا علامه‌زاده که در هلند زندگی میکنه و همه با نام و کارهای او آشنا هستند و چند بارم به شهر ما اومده برای نمایش فیلمهای خوبی که به خصوص مستندهایی که ساخته و میسازه. اینو بخونم
بعد بریم بسرعه.
برای اولین بار هست که دیدم، قبلا به قلم سوگند خورده شده، هم در قرآن نون بر قلم و هم به خاطر ارزش و حرمتی که قلم داره به قلم سوگند خوردن، ولی اولین بار است که میبینم کسی، فیلمسازی، به حرمت دوربین ادهی رو از همکارانش سوگند میده. من اینو میخونم: به حرمت دوربین سوگند که امروز جای شما سینماگران هموطن در خیابان است. بیایید به جای در نوبت جشنواره فجر ایستادن رسما اعلام کنید که آن را تحریم می‌کنید. افتخار آفرین ترین جایزه برای شما امروز در دست مردمی است که علیه رژیم مزدور پرور اسلامی به خیابان‌ها سرازیر شدند. به جای سلفی گرفتن بر فرش قرمز جشنواره‌های رنگارنگ با آنان یکی شوید و دوربینتان را رو به ایشان بگیرید. کلید رهایی از سانسورگران وزارت ارشاد و توقیف کنندگان آثار با ارزشتان در دست همین مردمی است که دیروز تماشاگران فیلم‌هایتان بودند و امروز تماشاگر عملکرد خودتانند. دست آقای رضا علامه‌زاده در نکنه، گرچه من خیلی چشمم آب نمی‌خوره که این دوستان فیلمساز به این فراخوان پاسخ مثبت بدن، ولی همین که تا الان به خصوص اون یادداشت خوب جعفر پناهی و حمایت هایی که بعضی دوستان اهل سینما و هنر کردن جای خوشحالی داره. امیدواریم که در این شرایط حساس با این وضعیت خطرناکی که وجود داره، خیلی خیلی قضیه حساس هست، مردم هوشیار ایران بدونن چه میکنن و ببینیم که نتیجه خوب گرفته بشه به آزادی و عدالت اجتماعی که نزدیک 40 سال دیگه میشه 40 سال از انقلاب ایران میگذره برسند. خب بریم سراغ دون کیشوت.
خواهش میکنم.
ادامه فصل 17 در دنباله ماجراهای بیشماری که در کاروانسرا، یعنی آنجا که دون کیشوت دلاور از بخت بد خیش قلعه میپنداشت، بر سر او و مهتر نجیبش سانکو پانزا آمد. سانکو با درد شدیدی که تا مغز استخوان داشت از جا برخاست و کورمال کورمال به سراغ کاروانسرادار رفت. در بین راه به کماندار برخورد که جلوی در اتاق ایستاده و نگران بود تا ببیند بر سر دشمن زخم خوردهش چه آمده است. سانکو به او گفت: جناب آقا، هر که هستید کرم و احسان فرمایید و قدری اکلیل کوهی و روغن و شراب و نمک به ما بدهید که برای مداوای یکی از بهترین پهلوانان سرگردان روی زمین مورد نیاز است. پهلوانی که چون از دست بربر جادو مقیم این کاروانسرا زخم مهلکی برداشته اکنون در بستر افتاده است. وقتی کماندار چون این سخنانی از سانکو شنید او را دیوانه پنداشت، لیکن چون سپیده در کار دمیدن بود در کاروانسرا را گشود و کاروانسرادار را صدا زد تا به او بگوید که این مردک چه می‌خواهد. کاروانسرادار تمام چیزهایی را که سانکو به دنبال آن آمده بود به او داد و او فوراً همه را برای دونکی شد که سر در میان دو دست گرفته بود و از درد ناشی از ضربت چراغ مینالید آورد. با این وصف ضربت چراغ آسیب مهمی به سر او نرسانده و فقط دو برآمدگی نسبتاً بزرگ بر پیشانی او پدید آورده بود و آنچه او به جای خون گرفته بود چیزی به جز روغن چراغ آمیخته به عرق تن نبود و این عرق را نیز اضطراب ناشی از طوفان فرو نشسته بر پیشانی او جاری کرده بود. باری دونکی شد دواها را گرفت و آنها را در دیگی مخلوط کرد و آنقدر روی آتش جوش داد تا حس کرد که معجون قوام آمده است. آنگاه شیشه‌ای خواست تا شربت را در آن بریزد، ولی چون در کاروانسرا شیشه به دست نیامد ناچار آن را در یک ظرف حلبی که جای روغن بود و کاروانسرادار آن را تبرعاً به او بخشید ریخت. سپس بیش از 80 بار اسامی اب و ابن و روح القدس و مریم عذرا و سایر اسماء مقدس را خواند و بر ظرف دمید و با ذکر هر اسمی یک بار علامت صلیب کشید تا شربت متبرک شود. در اجرای این تشریفات سانکو و کاروانسرادار و کماندار حضور داشتند، چه قاطرچی با خیال آسوده به سرکشی و تیمار قاطرهای خود پرداخته بود. پس از فراغت از این مهم دونکی شد خواست تا اثر شربت خود را که چندان گرانبها میپنداشت شخصا بیازماید، لذا قدری از آن را که از ظرف حلبی زیاد آمده و در دیگی که در آن جوشیده بود مانده بود سر کشید. لیکن هنوز شربت از گلویش پایین نرفته بود که حال تهوع به او دست داد و چندان استفراغ کرد که چیزی در معده‌اش نماند. ضمناً چون ناراحتی‌های ناشی از استفراغ عرق زیادی از تن او روان ساخت، خواهش کرد تا او را در بسترش بخوابانند و تنهایش بگذارند. خواهش او را اجابت کردند و او بیش از 3 ساعت راحت خوابید و در پایان آن مدت وقتی بیدار شد حس کرد که درد اعضایش کاملا مرتفع شده و دنده هایش از کوفتگی به در آمده است، به طوری که خود را به کلی شفا یافته پنداشت. نتیجه آنی این بهبود او را بران داشت تا گمان کند که به راستی بر ترکیب شربت فیربراس دست یافته است و از این پس با چنین دارویی میتواند بی هیچ ترسی به مقابله با هر گونه خطری بشتابد و در هر جنگ و دعوایی که از آن خطرناکتر نباشد شرکت کند. سانکو پانزا که شفای عاجل اربابش را معجزه پنداشته از او خواهش کرد تا اجازه دهد او نیز تهمانده دیگ را که کم نبود سر بکشد. دونکی شد اجازه داد و سانکو با ایمانی راسخ و به طیب خاطر دو دسته ظرف را گرفت و به شیوه اربابش محتوای آن را در حلق خود خالی کرد. باری مقدر چنین بود که معده سانکوی بینوا و اندازه معده اربابش استعداد نداشته باشد، چه او قبل از آن که حال تهوع پیدا کند چندان عرق سرد بر تنش نشست و دچار چنان خفقان و دل به هم خوردگی و انقلاب درونی شد که به راستی گمان کرد عجلش فرا رسیده است و در آن حال منقلب نه تنها به شربت بلکه به کسی نیست که آن شربت را به او خورانده بود لعن و نفرین می کرد. دون کیشوت وقتی او را در آن حال زار دید به تندی گفت: سانکو، من گمان می کنم ناراحتی تو ناشی از این است که تو به مقام پهلوانی نرسیده ای، چون من معتقدم که این شربت به درد کسانی که پهلوان نیستند نمی خورد. سانکو گفت: لعنت بر من و بر ایل و تبار من. اگر حضرت عالی قبلا این مطلب را می دانستید چرا گذاشتید که من حتی ذره ای از آن بچشم؟ در این اثنا شربت اثر خود را بخشید. بهتر بیچاره چنان به شتاب و بی ملاحظه شروع به خالی کردن شکم خود از بالا و پایین کرد که زیرانداز حسیری که دوباره بران خوابیده بود و روانداز کرباسی که روی او را پوشانده بود برای همیشه از حیز انتفاع افتادند. در ضمن چندان تقلا می زد و چنان از تشنج به خود می پیچید که نه تنها خود او بلکه همه حاضران گمان کردند که او خواهد مرد. این تشنج و این خطر قریب 2 ساعت به طول انجامید و در پایان آن سانکو مانند اربابش شفا نیافت، برعکس چنان خسته و کوفته بود که نمیتوانست بر سر پا بند شود. لیکن دونکی شد که چنان که گفتیم احساس بهبود کامل در خود میکرد، میخواست هرچه زودتر به دنبال ماجراها به راه بیفتد، چه او وقتی را که در آن محل تلف می کرد فرصتی می دانست که از دست دنیا می رفت و موقعیتی که از کف بیچارگان، یعنی آنان که به کمک او نیازمند بودند، بیرون می شد. به خصوص علاوه بر این فکر همیشگی، اعتمادی نیز که او از این پس به شربت خود داشت وی را به شتاب وامی داشت. باری با همان اشتیاق عاجل خود او زین بر پشت روسینانت و پالان بر پشت خر سانکو نهاد. سپس به مهترش کمک کرد تا لباس بپوشد و بر خر سوار شد. پس از آن مهمیز به اسب خود زد و به گوشه ای از حیات کاروان سرا رفت و یک چوب بلند و قطور مخصوص دشتبانان را که در وسط حیات افتاده بود به جای نیزه برداشت. تمام مقیمان کاروانسرا که بالغ بر 20 نفر بودند به تماشای او ایستادند. دختر کاروانسرادار نیز او را نگاه می کرد و دون کیشوت هم در حالی که گاه گاه آهی عمیق از ته دل می کشید چشم از او بر نمی داشت. اما همه حاضران و یا لااقل آنان که شب قبل چرب کردن تن او و مرهم نهادن بر آن را دیده بودند گمان می کردند که این آهای عمیق از آیت درد است. همین که آن دوتن سوار شدند، دونکی شد در جلوی در کاروانسرا ایستاد و کاروانسرادار را صدا زد و به لحنی متین و موقر به او گفت: ای جناب قلعه بیگی، مراهم بی پایان و محبتهای بیدریقی که در این قلعه نسبت به من شده است بسیار عظیم است و من جدن خود را موظف می دانم که تا پایان عمر نسبت به آن حضرت حق شناس باشم. من اگر بتوانم جبران این همه لطف و محبت را بدین طریق بکنم که انتقام شما را از مردی خودکامه که توهینی به ساحت مقدستان کرده باشد بگیرم، بدانید و آگاه باشید که پیشه من جز کمک به ضعیفان و گرفتن انتقام کسانی که از ایشان حد که حرمت شده است و تعدیب دزدان و نابکاران چیز دیگری نیست. بنابراین به حافظه خود رجوع کنید تا اگر خدمتی از این نوع باشد بیدرنگ احاله فرمایید و من قسم به همان آیین پهلوانی که افتخار نیل به مقام آن را یافتم به شما قول می‌دهم که دین خود را به نحوی که موجب خرسندی خاطر شما باشد تعدیه کنم. کاروانسرادار با همان خونسردی و وقار چنین جواب داد: ای جناب پهلوان، من هیچ نیازی ندارم به اینکه حضرت عالی انتقام توهین به مرا از کسی بگیرید، زیرا اگر کسی به من توهین کند من خود به خوبی از عهده جبران برمی آیم. من فقط می خواهم جناب عالی حساب مخارجی را که شب گذشته در این کاروانسرا داشته اید از کاهوجویی که به مالهای شما دادم و از تخت خواب و شام و غیره بپردازید. دون کیشوت بانگ برآورد که چطور؟ مگر اینجا کاروانسراست؟ کاروانسرادار گفت بلی، و از آن کاروانسراهای معروف هم هست. دون کیشوت گفت بنابراین من تا کنون در اشتباه بودم، زیرا به راستی گمان می کردم که اینجا قلعه است، و آن هم چه قلعه ای. لیکن حال که اینجا کاروانسراست و قلعه نیست، بهتر آن که شما از مطالبه وجه صورت حساب صرف نظر فرمایید، زیرا من نمی توانم از قوانین جاری پهلوانان سرگردان تخطی کنم، قوانینی که من بر آنها علم و وقوف کامل دارم و تا به امروز نیز خلاف آن را در هیچ کتابی نخواندم و می دانم که هرگز هیچ پهلوانی پول مسکن و غذا و سایر مخارج کاروانسرا را نپرداخته است. در حقیقت نظر به حقوق و امتیازات خاص پهلوانان سرگردان و به پاداش مشقات توانفرسایی که ایشان روز و شب در زمستان و تابستان پیاده و سواره با تشنگی و گرسنگی و گرما و سرما و بالاخره با مواجهه با ناملایمات سماوی و مخاطرات ارضی به دنبال ماجراها تحمل می کنند، همه به ایشان مدیونند. کاروانسرادار گفت من کاری به این حرفا ندارم، اصل این است که طلب مرا بپردازی، بقیه شعر است. پانویس: اصل جمله اسپانیایی این است، دیگر آواز خانی بس. مترجم: ادامه داستان. برای من مهم این است که بتوانم کار و کاسبی خود را بگردانم و طلبم را وصول کنم. دون کیشوت گفت شما مرد احمق و قهوه‌چی رذلی هستید. سپس با هر دو مهمیز به پهلوی روسینانت زد و چوبی را که به جای نیزه در دست داشت راست گرفت و بیان که کسی او را دنبال کند و یا خود بنگرد که آیا مهترش به دنبال او می آید یا نه، خود از کاروانسرا بیرون پرید و مسافتی دور شد. کاروانسرادار چون دید که دونکی شد رفت و پولی نپرداخت، به سراغ سانکو برگشت و طلب خود را از او خواست و این یک جواب داد که چون اربابش نخواسته است پول بدهد، او نیز مایل نیست چنین کاری بکند و چون خود مهتر پهلوان سرگردان است، خود نیز باید از همان امتیازات اربابش استفاده کند، یعنی در هیچ قهوه خانه و کاروانسرایی از بابت هیچ هزینه‌ای و چی نپردازد. کاروانسرادار هرچه خشمگین شد و نعره زد و تهدید کرد که اگر حسابش را نپردازد به نحوی که دلش بسوزد از حلقومش بیرون خواهد کشید، سانکو به آیین پهلوانی که اربابش به مقام آن نایل آمده بود سوگند یاد کرد که اگر به بهای جانش هم تمام شود پشیزی نخواهد پرداخت و در این باره می گفت زیرا این شیوه مرضیه و این سنت دیرینه پهلوانان سرگردان نباید بر اثر خبط و خطای من منسوخ شود و من نمیخواهم مهترانی که از این پس به دنیا میآیند از من گله کنند و به سبب نقض چنین امتیاز بر حقی بر من خورده بگیرند. از بخت بد سانکوی بد اختر چون این مقدر بود که در بین کسانی که در کاروانسرا بیتوته کرده بودند، چهار ماهوت فروش اهل سگوی و سه پیلور دورگرد متعلق به میدان مال فروشان شهر کردو و دو پیشور اهل اشبیلیه که همه از اراذل و اوباش محل و مردمی شریر و ناراحت بودند حضور داشتند. این 9 نفر لات که گفتی همه هم فکر بودند به سانکو نزدیک شدند و او را از پشت خرش به زیر آوردند و یکی از ایشان دوید و لحاف روی تخت خانم کاروانسرادار را آورد و مهتر بیچاره را در آن انداختند. لیکن وقتی سر بالا کردند دیدند که سقف ایوان کاروانسرا کوتاه است و برای منظور ایشان مناسب نیست. ناچار تصمیم گرفتند به حیات مرغان که سقفی به جز آسمان نداشت بروند و آنجا سانکو را خوب روی لحاف دراز کردند و همان گونه که در کارناوال با سگ‌ها می‌کنند شروع به پرتاب کردن او به هوا کردند. پانویس: دانشجویان اسپانیایی در مراسم جشن کارناوال سگ‌های کوچه را می‌گرفتند و در لحاف یا چادر شب می‌انداختند و به هوا پرتاب می‌کردند. توضیح دکتر باردن ادامه داستان. نعره هایی که از سانکوی بینوای رخصان در هوا برمیخواست چنان دلخراش بود که به گوش اربابش رسید و او چون به قصد گوش دادن به صدا ایستاد ابتدا گمان کرد که با ماجرای تازهی مواجه شده است، ولی پس از اندک مدتی فهمید که آن فریادهای هولناک از مهترش سانکوست. پهلوان فوراً عطف انان کرد و اسب خود را با 4 نعلی سنگین به طرف کاروانسرا تاخت و چون دروازه کاروانسرا را بسته دید به دور آن گشت تا شاید راهی به درون پیدا کند. لیکن همین که به پشت دیوار حیاط که چندان بلند نبود رسید، بلایی را که بر سر مهترش می آوردند به چشم خود دید. سانکو با چنان ملاحت و مهارتی در هوا بالا و پایین می رفت که اگر گلوی پهلوان از خشم نگرفته بود به یقین قاه قاه می خندید. دونکیشوت کوشید که از روی اسب به بالای دیوار بپرد، ولی چنان خسته و کوفته بود که حتی نتوانست پای خود را بر زمین بگذارد. ناچار همچنان که بر اسب نشسته بود به کسانی که سانکو را می رخصاندند چندان فحش و ناسزا داد و لاف و گزاف گفت که نقل همه آنها از حوصله این مقال خارج است. لیکن اوباش به رغم فحش‌ها و نفرین‌های او نه از کار خود دست می‌کشیدند و نه یک لحظه از خنده باز می‌ماندند. و سانکو نیست که همچنان به هوا پرتاب می‌شد دست از ناله و فریاد بر نمی‌داشت و ناله‌هایش گاه با فحش و تهدید و گاه با التماس و دعا توأم بود. همه این سر و صداها بیفایده ماند و تا وقتی که اوباش خود خسته نشدند سانکو را رها نکردند. خر سانکو را باز آوردند و او را بر پشت آن نشاندند و بالا پوشش را بر دوشش انداختند. ماری تورن خدمتگار نازک دل وقتی سانکو را چنان خسته و کوفته دید بر خود واجب دانست که به کوزه آبی از او دلجویی کند و برای آنکه آب خنک‌تر باشد به سر چاه رفت و آب کشید. سانکو کوزه را گرفت و به لب برد تا بنوشد، لیکن از صدای فریاد اربابش دست نگاه داشت. دونکیشوت می گفت: سانکو پسرم، از این آب منوش، منوش فرزند، و الا تو را خواهد کشت. مگر نمی بینی که من اینجا از آن شربت متبرک دارم؟ و ظرف حلبی خود را به او نشان می داد. با 2 قطره که از این شربت بنوشی بدون شک شفا خواهی یافت. از این فریادها سانکو چشمش را به علامت اخم برگردانید و به صدای بلندتری جواب داد: مگر آن جناب فراموش کردند که من پهلوان نیستم و یا میخواهند اندک دل و روده ای را هم که از دیشب در شکمم مانده است بالا بیاورم؟ شما را و همه شیاطین قسم میدهم که شربت خود را برای خود نگاه دارید و مرا راحت بگذارید. گفتن این سخنان همان و شروع به نوشیدن کردن همان. لینکن: سانکو همین که از جرعه اول فهمید که برای او آب آوردند دیگر نخواست به نوشیدن ادامه دهد و از ماری تورن خواهش کرد که شراب برای او بیاورد. ماری تورن به تیب خاطر حاجت او را اجابت کرد و حتی پول شراب را نیز از جیب خود پرداخت، که درباره او گویند که با آن که به روزگار بدی افتاده بود، هنوز سایه ضعیفی از فضیلت مسیحیت در خود داشت. همین که سانکو از نوشیدن شراب فراغت یافت، پاشنه به پهلوی خرش زد و دروازه کاروانسرا را چهار تاق به روی حیوان گشود و شادان از اینکه دیناری نپرداخته و توانسته است با مایه رفتن از سرمایه عادی خیش، یعنی از شانه هایش، حرفش را پیش ببرد، از آنجا بیرون آمد. راست است که کاروانسرادار به ازای طلبی که داشت خورجین سانکو را به گرو نگاه داشت، ولی سانکو در حین فرار چنان مشوش بود که متوجه این ضایعه نشد. وقتی کاروانسرادار سانکو را بیرون از حیاط دید، خواست دروازه را ببندد، لیکن اوباش دورگرد وی را از این کار باز داشتند، زیرا ایشان چنان مردمی بودند که اگر دونکیشوت به راستی از زمره دلاوران میزگرد هم می بود، ایشان برای او به قدر پشیزی ارزش قائل نبودند. خب، فصل 17 هم اینجا به پایان میرسه. فصل 18 هم در باب گفتگویی که سانکو پانزا با ارباب خود دونکیشوت کرد، با سایر ماجراهایی که در خور ذکر است، بمونه برای فردا. آقای حمید،
بله حتما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر. ادامه برنامهاتون برسید و موفق باشید تا ببینیم چه میشه.
قربون شما. دستتون درد نکنه. متشکرم. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.